ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کاخ سفید می گوید از حمایت کافی سناتورها برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای برخوردار است. جان کری خواستار پایان یافتن حبس امیر حکمتی شد. و یک قایق ماهیگیری ایرانی از اسارت ماهیگیران سومالی گریخت. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا از حمایت کافی سناتورها در این نهاد قانونگذاری برخوردار شده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در جلسه‌ای با اشاره به 30 سناتور حامی این توافق از جلب حمایت لازم در این زمینه ابراز رضایت کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منظور برخورداری از حق وتو و رد مخالفت احتمالی کنگره با توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 نیازمند حمایت 34 سناتور از مجموع 100 عضو سنای آمریکا است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از ایران خواست تا با آزادی امیر حکمتی به بازداشت به گفته او ناعادلانه این شهروند ایرانی آمریکایی پایان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری با تکذیب اتهام جاسوسی امیر حکمتی در بیانیه گفته است ما بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهیم به دلایل انسان دوستانه امیر را آزاد کنند. امیر حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا حدود 4 سال پیش در سفر به ایران بازداشت و به اتهام‌های جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به اعدام محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان کاهش یافت. یک قایق ماهیگیری ایرانی موسوم به جابر که از 5 ماه قبل در اسارت ماهیگیران سومالیایی در مرکز این کشور بود روز پنجشنبه گریخت. خبرگزاری رویترز گزارش داده قایق ماهیگیری جابر که گفته می شود دارای حدود 19 خدمه بوده از سوی مسئولان محلی متهم به ماهیگیری غیرقانونی در آبهای سومالی شده بود. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید به دلیل تابعیت اسرائیلی دانیل بارنبویم از رهبران ارکستر مشهور دنیا، برنامه کنسرت او با یک ارکستر آلمانی در تهران منتفی شده است. حسین نوشابادی در این باره به خبرگزاری فارس گفته است از سوی ایران هنرمندانی که با اسرائیل در ارتباط هستند به گفته او نامشروع و غیرقابل پذیرش قلمداد میشوند. این کنسرت که حمایت وزیر خارجه آلمان را به همراه داشت باعث خشم اسرائیل و واکنش وزیر فرهنگ این کشور شده بود. دانیل بارنبویم 72 ساله از منتقدان سرسخت سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینی هاست و وزیر فرهنگ اسرائیل او را متهم کرده از فرهنگ برای رویکردهای سیاسی ضد اسرائیلی استفاده می‌کند. حالا که بحث اسرائیل هست بشنویم درباره موضوعی دوباره مربوط به همین مسئله. بیلبورد پرسر و صدای بازگشایی سفارت ایران در اسرائیل که چند روزیه در تل‌آویو نصب شده بخشی از فعالیت‌های و تبلیغات فیلمی هست که به زودی اکران میشه. فیلم کمدی که کارگردان اسرائیلی درود شاول ساخته و با تبلیغات پرحاشیه‌ای نمایش داده میشه فلافل اتمی نام داره. در همین زمینه در مورد این فیلم و تبلیغ پرحاشیه‌اش با فرنوش رام گفتگو کردم، خبرنگار در اسرائیل.
چند روزه تو یکی از ساختمان‌های وسط تل‌آویو در یک محله بسیار متوسط نشین روبه پایین یک پوستر بزرگی بر ساختمان 6 طبقه قرار گرفته بود با پرچم الله اکبر نشان جمهوری اسلامی ایران و پرچم اسرائیل به همون اندازه. در کنارش به عبری نوشته شده که به زودی سفارت ایران در اسرائیل افتتاح خواهد شد و یک شماره تلفنی که مال حوزه تل‌آویو هست در زیر اون دیده می شد. رسانه‌های اسرائیل ارزیابی کرده بودند که ممکنه که افرادی که با سیاست‌های دولت آقای نتانیاهو در مورد توافق اتمی مخالفت می کنند و طرفدار صلح هستند یا ایرانی‌های ساکن اسرائیل یا تبلیغی برای یک نمایشگاه باشه این پوستر رو گذاشتن، ولی دیروز روزنامه یدیوت اخرانوت نوشت که نه، این یک تبلیغ غریب ابتکاری به قول خودشون بوده برای یه فیلم کمدی که قرار از 2 هفته دیگه اکران بشه در سینماهای اسرائیل، یه فیلمی به اسم فلافل هسته‌ای.
بیلبورد تبلیغی این فیلم، خانم رام، شماره تلفنی که گذاشته شده در این بیلبورد وقتی که باش تماس گرفته میشه گویا یکی به زودی همتون رو میفرستیم هوا و دیگه اسرائیل وجود نخواهد داشت، درسته؟
در هر حال به سبک کمدی مردم رو تشویق میکنه. آخر سر میگه یادتون نره که این فیلم از 10 سپتامبر تو سینماهای اسرائیل اکران میشه. به اصطلاح طنز سیاهی هست کردن که یه ابتکاری نشون بدن برای اینکه توجه مردم رو جلب بکنن که برن این فیلم رو ببینن.
توجه ها واقعا جلب شد؟ کنجکاوی مردم چطور بود؟ تماس ها با این شماره تلفنی که داده شده چقدر بود؟ اصلا چه تأثیری داشت این بیلبورد تا این لحظه؟
این شماره تلفن جواب نمیداد تا دیروز، ولی از دیروز که معلوم شد که رازش چی هست، این پیامگیر رو فعال کردن. برای اون در سینما رو میگه که دلخور نشین، ولی برین فیلمو ببینین. اسرائیلی‌ها خندیدن تا یه حدی به این مسئله، ولی در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان من دیدم که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. برای مردم اسرائیل چندان فکر می‌کنم جالب نبود، اما از اون نظر که حدود یک ماه قبل یک عده‌ای از هنرمندان گرد هم اومده بودند و گفته بودند که در فضای مجازی میخوان یک سفارتخونه متقابلی باز بکنن، مانند آنچه که وزارت خارجه آمریکا سفارت مجازیشو باز کرد. این هنرمندان برای کاهش تنش بین دو ملت این رو پیشنهاد کرده بودند. ولی از اونجا که این بیلبورد یا این پوسترم ارتباط غیر مستقیمی با همون ابتکار اون هنرمندان سیاسی پیدا کرد، این تصور اشتباه رو به وجود آورده بود.
موضوع فیلم چه هست خانم رام؟
فلافل اتمی داستان دوتا دختر بچه هست، یکی سو اسرائیلی یکی سو ایرانه. هر دوتا توی شهرکایی زندگی میکنن که در کنارش یک معدنهایی هست که فضای زندگی این خانواده ها رو به خطر انداخته. این دوتا دختر بچه با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن از طریق اینترنت و میخوان یه ابتکار جهانی ارائه بدن که فضای زندگی بهتری داشته باشن.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل. در مورد فیلم پر سر و صدای فلافل اتمی شنیدید که بیلبورد اون در تل آویو باعث بحث هایی شده و شایعات رو به وجود آورده.
به رادیو فردا گوش میکنید. دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ادامه بحث درباره بردهداری جدید، بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان، این بار در مناظره میان محمد رضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه، و محسن کدیور، پژوهشگر دینی.
یک خدای متعالی بر یک خدای شکنجهگر، امیدوارم در نهایت غلبه پیدا کنه.
هیچ کس نمیتواند کار یک اقلیتی رو به پای اکثریت غالب بیشتر از 99% بگذاره.
شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی و یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای 9 و 11 بامداد.
شنبه معلومه رو خواهید شنید از رادیو فردا. چند خبر. مایکل رتنی نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه روز جمعه با همتای روس خود میخائیل بوگدانوف در مسکو دیدار کرد. سفر مایکل رتنی که ماه گذشته به این سمت منصوب شده در راستای تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای پایان جنگ 4 ساله داخلی در سوریه صورت گرفته. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد دو طرف در این نشست به رایزنی درباره حل سریع سیاسی و دیپلماتیک بحران سوریه پرداخته و درباره آینده جنگ علیه تهدید تروریستی گفتگو خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها در کامیونی که روز پنجشنبه در بزرگراهی در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان کشف شد، 71 جسد پیدا شده. به گفته پلیس اتریش، جسد 4 کودک در بین قربانیان وجود دارد. پلیس گفته است که 3 نفر در این زمینه در مجارستان بازداشت شدند. روز پنجشنبه بعد از کشف این کامیون که کشته شدگان در آن احتمالاً پناهجو و مهاجر بودند، گفته شد به دلیل وضعیت اجساد آمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حادثه یک گاز گرفتگی در تأسیسات پتروشیمی اروند ماهشهر به مرگ یکی از کارکنان این واحد منجر شد. بنابر گفته مدیر روابط عمومی پتروشیمی اروند ماهشهر، این حادثه در ساعت اولیه بامداد جمعه رخ داد و علت آن در دست بررسی است. شرکت پتروشیمی اروند در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع شده است. اما در ادامه، سایت خبری دیلی بیست در مقاله‌ای به عنوان اینچنین ایران رمز عبور جیمیل شما را تغییر می‌دهد، به مسئله هکرهای ایرانی و راه‌های جدید هک کردن حساب‌های جیمیل به خصوص فعالان سیاسی خارج از کشور پرداخته. همکارم الهه روانشاد در این زمینه با محمود تجلی مهر گفتگو کرده، کارشناس اینترنت و مخابرات در سوئیس.
این روش شناخته شده هم هست، اینو کلاهبردارای اینترنتی زودتر کشف کردن و الان اینها هم دارن متوسل میشن به همین روش ها، به این صورت که برای شما یه ایمیل میاد که فرض کنید یه نفر خواسته وارد حساب جیمیل شما بشه و این یه رو نگرانی برای شما ایجاد میکنه، در واقع اینو به اسم گوگل میفرستن مثلا، بعد یه لینک میذارن که شما از اون طریق بتونید پاسورد خودتون رو عوض کنید، بعد شما به اون لینک برید مشخصاتتون رو وارد میکنید، اونها مشخصات رو بلافاصله تو صفحه گوگل اصلی وارد میکنن، گوگل یه کد میفرسته برای تلفن شما، شما اون کد رو دو مرتبه توی سایت جعلی وارد میکنید و اینا از همون استفاده میکنن وارد حساب شما میشن. این داستان جدیدی هم نیستش، عملی هم هست.
آقای تجلیمه، چه نشانه هایی وجود داره که این مسئله رو به ایران نسبت دادن؟
خب یکی این که تعداد زیادی از ایرانیان فعالین حقوق بشر سیاسیون و کسایی که به هر حال در با ایران یا حکومت اسلامی باشون مشکل داره، اینها وقتی هدف قرار بگیرن مشخصه که اینها هر کی رو ایرانی هستن. این یکیشه. یک علامت دیگه هم از آدرس هایی که استفاده بکنن، اگر اون آدرس های اینترنتیشون از ایران باشه که تلاش بکنن وارد حساب گوگل بشن، خب اینو گوگل متوجه میشه، چون آدرس ها کاملا مشخص و ثبت شده است. و وقتی که تعداد زیادی تلاش های ناموفق صورت بگیره برای ورود به حساب جیمیل، خب اینو گوگل متوجه میشه و اونها هم همین کارو کردن که اون گزارش رو منتشر کردن که از ایران تلاش برای هک آدرس های جیمیل استفاده میشه.
آقای تجلیمه، با توجه به اینکه یک چنین کاری نیاز به وقت و پرسنل زیادی داره، فکر میکنید که این یک مسئله گذرا باشه یا اینکه دنباله‌دار خواهد بود؟
خب ببینید، پشت این کارها یک حکومت قرار گرفته با یک بودجه میلیونی بسیار زیاد، نه اونها میتونن درست مدت این کارها رو بکنن و کردن همین کارو. اینا حالا چندین سال روش‌های متفاوتی رو سعی میکنن پیدا بکنن که دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات کاربرانی که مورد نظرشون هستن. در این رابطه اونها کارشون ادامه خواهند داد به نظر من.
و در نهایت اینکه آقای تجلیمه، چه باید کرد تا امکان هک شدن رو به حداقل رسوند؟
باید دقت بسیار زیاد کرد. ببینید، تمام این تکنولوژی های پیچیده و روش های پیچیده که اینها سعی میکنن استفاده بکنن ازشون، اینها رو میشه با یه سری رعایت مسائل امنیتی خیلی ساده همه اینها رو واقعا خنثا کرد. یکیش این هستش که شما ایمیل رو که نمیشناسید رو باز نکنید. یکیش این هستش که وارد هر لینکی که میشه، حالا حساب بانکی خودتون، جیمیل یا هر چی، اون بالا آدرس رو چک بکنید. معمولا خود جیمیل، گوگل، اصلا همه صفحه های گوگل و خیلی از جاهای دیگه چه بانکی، اینا همشون با HTTPS شروع میشن آدرسشون. این S بسیار مهمه برای سکیوریتی هست و نشون دهنده هستش که این ارتباط ارتباط امنه. معمولا این کلاهبردارا، همین نمونه که هک گوگل هم که صورت گرفته بود، این HTTPS نبود، بعد هم تلاش کرده بودن که آدرس رو شبیه بسازن، از کیو استفاده کردن که کیو کوچیک شبیه جی کوچیک بشه که مثلا بشه گوگل. یعنی سری چیزها اینجوری. اگر ما اینجور چیزها رو رعایت بکنیم، تمام این کلاهبرداری پیچیده اینا همش خنسا میشه. بنابراین ایمیلی که نمیشناسید رو نباید باز کرد. اگر تو ایمیل اتچمنت PDF، اتچمنت اکزیکیوتیبل، این دو چیزهایی که شما نمیشناسید باشه، اینها رو اگر کلیک بکنید، روی کامپیوتر شما میتونه برنامه‌های جاسوسی خیلی چیزا نصب بشه. یعنی اینها خیلی مسائل خیلی خیلی ساده هستن. فقط با دقت با ایمیل وقتی برخورد بشه، میشه خیلی از این توطئه‌ها رو خنثا کرد.
محمود تجلی مهر بود، کارشناس اینترنت و مخابرات در سوئیس. الهه روانشاد با او گفتگو میکرد در مورد مسئله‌ای که از طریق سایت خبری دیلی بیست اعلام شده و اینکه ایران رمز عبور جیمیل رو تغییر میده.
اجرای 10 حکم اعدام طی 5 روز.
عفو بین‌الملل مجازات اعدام رو مجازاتی غیر انسانی میدونه.
بازداشت کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار، برای اجرای حکم زندانش.
ما هم بار این خواست رو داریم که روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان آزاد شوند.
و ابلاغ حکم 2 سال حبس دیگر به بهار هدایت. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، شنبه این برنامه را هم خواهید شنید از رادیو فردا. چند خبر بشنویم تا انتهای این بخش خبری. سخنگوی حزب ندای ایرانیان گفته است در جلسه روز پنجشنبه شورای مرکزی این حزب با استعفای صادق خراسی از ریاست این حزب مخالفت شده است. هفته گذشته خبرگزاری ایلنا گزارش داد آقای خراسی پس از آنچه که هجمه و انتقاد خوانده شده از سمت کنارگیری کرده است. خبرگزاری ایلنا افسوده بنابر ملاحظات اخلاقی متن استعفای صادق خراسی را منتشر نمی‌کند. در خبر دیگر، غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل گفته است پیش بینی می شود حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس سران توسعه پایدار در نیویورک شرکت کند. او گفته است این نشست که در روزهای سوم تا پنجم مهر ماه و پیش از مجمع عمومی سازمان ملل انجام می شود با شرکت حدود 80% از سران کشورها برگزار خواهد شد. همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگه سر خط خبرها.